السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. واقعا انسان مسرور میشه که در محضر قرآن کریم قرار میگیره و آیات قرآن رو تو هر زمینه‌ای که میبینه توحید آشکار است. توحید آشکار میبینه، اگر تو جنگ است، اگر توی احکام است، اگر توی اخلاق است، اگر توی عقاید است، تو هر چیزی که هست داره بیان میکنه، همش توحید آشکاره، توحید مبینه، توحید روشنه. و این نگاه اگر تو وجود انسان به همراه عمل ایجاد بشه، انسان میشه موحد. یعنی حقیقتاً با این آیات توحیدی که سراسر آیات قرآن است، انسان باید ببینه عالم هم همین جوریه، عالم هم همین جوری توحیدی است. هر آیهش داره توحید آشکاره. هر درختی که در جهان روید وحده لا شریک له گوید، دائما همه هستی توحید آشکاره. آیات قرآن هم توحید آشکاره است. بین این توحید با اون توحید یک تطابق تام است که همه فقط او رو نشون میدن. این نگاه اگر تو وجود انسان ایجاد بشه، لذتی ایجاد بکند که انسان میبینه با غیر خدا اصلا محشور نیست. انشالله این لذت در وجود هممون مراتبش و اون عالی ترین مراتبش که برای اولیاش ایجاد میشه، برای ما هم ایجاد بشه. لذا انسان زبانش قاصر میشه در بیان که چطور این آیات رو بخواد بیش از اونی که خدای سبحان بیان کرده ما چی بگیم دیگه؟ چجور این رو بیان بکنیم؟ خودش مبین است. فقط باید چشم هامون رو از غفلت خارج بکنیم و توجهمون رو به او جلب بکنیم. خودش گویاست، گویاتر از آیه قرآن چیزی نیست. اما حالا از باب این که ماها خلاص خودمون رو هم میخوایم نخود هر آشی بکنیم، ما هم بالاخره قاطی میکنیم و حرفهایی میزنیم اینجا، ولی این حرفهای ما فقط بود ایجاد میکند، هی دورتر میکند. حالا دیگه منتها ما هم عادت کردیم به همین دور کردن، ولی حقیقتش همون لفظ و معنا و حقیقتی که قرآن به کار برده نزدیکترین، بلیغترین، پرنتیجه ترین، آشکارترین حقایقی است که به کار رفته. اینو باور داریم، هرچند خلاصه خلافش عمل میکنیم. خب در محضر آیاتی بودیم که این آیات شریفه در رابطه با جریان یادآوری جنگ بدر بود و توحیدی که در جنگ بدر آشکار شد و یاد جنگ احد بود که اون مشکلاتی که برای مؤمنان در جنگ احد پیش آمد، فرمودن که و ما جعله الله الا بشرا لکم و لتطمئن قلوبکم بهی و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خاسرین. خیلی زیباست. میفرماید که اینی که برای شما امداد با ملائکه قرار دادیم که 1000 نفر، 3000 نفر، 1000 نفر ملائکه مردفین و همچنین 3000 نفر ملائکه منزلین، اون مردفین این منزلین، و 5000 نفر ملائکه مسومین که این 3 گروه از امداد ملائکه که پی در پی بود و به دنبال هم بود که مراتب نزول ملائکه به مراتب ایمان مردم برمیگشت که نشون میداد این ایمان هی رو به تضایف و تضاعفه. لذا همین این در حقیقت ایمان ملائکه بیشتری رو به دنبال خودش نازل میکرد تا غلبه کامل در جنگ بدر شکل گرفت. میفرماید این نزول و امداد، ما جعله الله، این امداد الهی الا بشرا لکم، این برای در حقیقت چی بود؟ بشارت برای شما. بشارت همیشه طریق است، مسیر است تا تا اون مبشرون الی اصل است. خود بشارت چی هستش؟ یک آمادگی ایجاد کردن است. لذا به دنبالش میفرماید که این امداد بشرا لکم بود و لتطمئن قلوبکم به بود، که اون حقیقت شد چی؟ اطمینان قلب شد نتیجه. لذا تمام این امداد و این جنگ و این در حقیقت درگیری و این نزول ملائکه در سطوح مختلف، همه این بالا پایین شدن ها در جریان جنگ بدر برای این بود که شما به چی برسید؟ لتطمئن قلوبکم به، که در آیه سوره انفال فرموده بود که لتطمئن بهی قلوبکم، لتطمئن بهی قلوبکم، که اونجا شدت بیشتری بود که بهی رو مقدم کرد. در اینجا لتطمئن قلوبکم بهی و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. این که نصر رو اینجور منحصر کرد و من نصر الا نیست الا، یعنی هر چیزی که شما دیدید که امداد ملائکه بود، تدبیر پیامبر اکرم بود، زحمت مجاهدانی بود که در جنگ بدر کشیدن، همینا رو دیدید، رعب در دل کفار بود که ایجاد شد، شکستی که بر اونها و غلبه‌ای که برای شما ایجاد شد، همه اینها چی هستش؟ و من نصر الا من عند الله. این اند تعبیری که مرحوم علامه دارد خیلی زیباست. فرمود اند ابتدا از یک نزدیکیه و نزد جسمانی است که چیزی نزد من است، این کتاب نزد من است، این کتاب نزد من است، از جسم آغاز میشه. اما با همون بیانی که در ابتدای مقدمه المیزان بود که الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی، اگر یادتون باشه که وضع الفاظ برای ارواح معانی است، لذا اند ابتدا برای همین نزد بودنه. بعد این نزد من بودن و پیش من بودن از مرتبه جسمانی به مراتب دیگه توسعه پیدا میکند تا به مرتبه چی میرسد؟ عند الله هم میرسد. و من نصر الا من عند الله. نزد خدا بودن حیز ندارد، نزدیکی در حقیقت جسمانی نیست، نزدیکی بینونت دو چیز نیست که دو چیزی که با هم فاصله دارن نیست، این نزد بودن حقیقتش رو یافتن است. یعنی هیچ چیزی در حقیقت من غیر عند الله نیست. تعبیری که و این من شیء الا عندنا خزائنه، هر چیزی خزائنش که با او هست، حقیقت اوست، نزد ماست، پس هر چیزی عند الله هست. اما اونی که کمال است این است که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، این است که در این جنگ شما این اندیت رو یافتید، من عند الله رو، نصر من عند الله یافت، این کمال است. و الا عندنا نسبت به همه چیز صدق میکند، مشرکان هم عندنا هستند جدا نیستند، مؤمنان هم عند الله هستند جدا نیستند، اشیاء هم عندنا هستند جدا نیستند، چون و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. درسته، اما یافت این عندنا مهم است، یافت این عند الله، ادراک این مهم است، ادراک این کمال است. لذا کسانی که در جنگ بدر بودن دیدن که نصر فقط از جانب خداست، چون دیدن که فقط نصر از جانب خداست، به این کمال چی شدن؟ آراسته شدن، به این رسیدن، به این نکته و این مثلا قوت دست پیدا کردن. خدا به اونها خودشو نمایاند، با نصرتش خودشو به اونها نمایاند، دیدن که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. و عرض شد که عزیز حکیم هم عزت که غلبه بدون در حقیقت مغلوبیت است. عزیز کسی است که غالب غیر مغلوب است، یعنی همیشه غالب است، اون هم غالب مطلق نه غالب نسبی. عزیز قدرت غلبه تام است، منتها در عینی که این غلبه تام هست حکیم است. یعنی چی؟ این رو قبلا عرض کردیم، خیلی نکته زیبایی است که عزت قدرت و غلبه است، اما غلبه گاهی این است که انسان مثلا یه منطقه وسیع رو بمباران میکند تا تو این منطقه وسیع که بمباران کرد، دشمن هم تو این وسط ابین رفته باشد. یه جایی رو از بین میبرد تا وسط اینم بالاخره دشمن از بین رفته باشد. اما حکیم یعنی چی؟ نقطه زنی. خیلی تعبیر زیبایی است که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، یعنی قدرت غالبی است که لزوم ندارد برای غلبش بیش از خلاصه حدی که لازم است از این قدرت استفاده بکند. نقطه زن است در به اصطلاح غلبه، اون مرکز ثقل رو از بین میبرد. چون به دنبال هدایتگری هم هست، قصدش از بین بردن نیست، قصدش چی هستش؟ هدایت هست. به مقداری که از بین بردن لازم دارد رو به کار میگیرد، به مقداری که سرکوب دشمن لازم دارد رو به کار. ماها هیچ کدومی قدرت رو نداریم، چون این حکمت رو نداریم. ما مجبوریم در حقیقت چیکار بکنیم؟ مجبوریم اون جایی که در حقیقت دشمن رو میبینیم تمام توانمون رو در مقابل تمام توان دشمن به کار بگیریم. امرمونم بر این هست، تکلیفمونم بر این هست، بر این لزومم دارد بر این کار. اما خدای سبحان در اون جایی که نصرت میکند، نصرتش به گونه ایست که هیچ استعدادی ضایع نمیشود، همه استعدادها احیا میشوند، همه در حقیقت نقاط قوتی که باید بماند میماند و اون نقطه ضعفی که باید از بین برود میرود. عزیز حکیم است. اگر این حکیم به دنبال عزیز میاد، نشون میده که ذره ذره این غلبه با حکمت همراه است. یعنی هر کسی این ببیند این غلبه رو، میگه باریکالله چقدر خوب غلبه شد، چقدر دقیق غلبه شد. این نقطه زنی یعنی این که در حقیقت تفاوت این که نگاهی که خدا عزت بده به مقام معظم رای بیش از پیش، میفرماید که به اون کسانی که موشک ساختن فرمود که حتما برید موشکاتون نقطه زن بشه، رو این کار کن. چرا؟ چون دعب دین ما این نیست که بتونیم یه منطقه رو شخ بزنیم به خاطر اینکه غلبه بکنیم. میخوایم در حقیقت اون جایی رو که لازم است بدون اینکه آسیبی به دیگرانی که در حقیقت در اونجا هستن برسه، این در حقیقت غلبه محقق بشود. این عزیز مظهر عزیز حکیم است. بله بله بله، این نگاه این است که امام معصوم مظهر تام عزیز حکیم است و مؤمن به مقدار ایمانش نقطه زن میشه. لذا به ما داره دستورالعمل هم میده که نگاهتونم اینجوری باشد، که حالا تو آیات بعدی این رو بیشتر آشکار میکند. خب این آیه شریفه رو تا همینجا با این که نکات دیگری داره ازش عبور بکنیم. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تا این که این کاری که خدا میکند، گاهی خدا فقط ادابر القوم الذین کفروس، لذا تمام اون قوم کافر رو از بین میبرد و عقبه اونها رو هم از بین میبرد. فقط ادابر القوم الذین کفروا، درسته؟ در یه جا لازم از نقطه زنی به این باشد که فقط ادابر القوم الذین کفروا باشد، همه اونها نابود بشن، چون به جایی رسیدن که اینها لا یلدو الا فاجرن کفارا، این باید همه بین بره. اما یه جایی میرسد ابتدای درگیری است، آغاز تقابل حق و باطل است. جنگ بعد هنوز آغاز تقابل حق و باطل است. ما تو لشکر دشمن دنبال جذب اونها هستیم، دنبال این هستیم که اونها رو در حقیقت چیکار بکنیم؟ هدایت بکنیم. لذا تعبیر رو ببینید چقدر زیباست. لیقطع، بله، و قطع دابر القوم الذین ظلموا، که حالا آیش هم انشاءالله اگر شد بعد در بیشترم بیان میکنیم که اون نسبت زیبایی هم دارد. خب میفرماد اینجا ولی لیقطع طرفا من الذین کفروا، لیقطع تا قطع کند طرفا من الذین کفروا. طرفا یعنی چی؟ قسمتی از اینها رو میخوایم آسیب بهشون بزنیم، فقط دنبال نابودیشون نیستیم. چقدر زیباست. لیقطع طرفا من الذین کفروا، پس تو هر تقابلی باید خوب سنجش بشه اگر مظهر عزیز حکیمی، که آیا تو اینجا به جای رسیده تقابل که فقط ادابر القوم الذین ظلموس، یا نه در مرتبه لیقطع طرفا من الذین کفروس. چقدر زیباست این نگاه. باید ببینیم تو چه مرتبه باید شدت و حدت نشون بدیم، تا چه مرتبه باید تعقیب بکنیم، تا کجا باید دنبال کنیم مسئله را و کجا رها کنیم. لذا تو جنگ بدر است، تقابل حق و باطل است، اما چون اولین جنگ در حقیقت ایمان و حق و باطل است، اونجا خدا با این که میتوانست همه کفار رو اونجا نابود بکند، اما قرار خدا با این بیانی که داره اینجا میکند بر این نبوده که همه رو در حقیقت از بین ببرد. علت رو من نصر این نیست، این نصرت الا در حقیقت من عند اللهی که چه بکند، لیقطع طرفاً، غایت نصر روشن بوده، نه اینکه نصرت عزیز حکیم به نتیجه نرسید و عده قصر در رفتن، نه اینجوری نبود. از اساس این نصرت برای این بود که لیقطع طرفا من الذین کفروا باشه، اینها رو بالو پرشون رو بزنه، اون پلنگ دماغیشون و قدرتی رو که میدیدند کوتاه بکند، تا دلهای خیلی از اینها به ایمان روشن بشود، تا آماده پذیرش بشوند، تا دیگرانی هم که اینها رو بت خودشون میدیدن و میگفتن اینها حتما غالبن، ببینن شکسته شد. امروز هم همینجوریست. ببینید سنت الهی در نصرت یه موقع متوقعی نباشیم که چرا پس تو این اخلاصی که مؤمنان به خرج میدن، امام به خرج داد، مقام معظم رهبری دارن، مؤمنان دارن، چرا دشمن نابود نمیشه؟ دنبال هدایتگری هستیم. اینجا از مصادیق فقط ادابر القوم الذین ظلموا نیست، اینجا از مظاهر لیقطع طرفا من الذین کفروا. باید دور و بر اینها بال و پر اینها چیده بشه، عظمت پوشالی اینها ریخته بشه. این ریخته شدن عظمت پوشالی وقتی محقق شد، دلهای خیلی از کشورهای دیگه که افراد دیگه حتی در درون اون کشور که میلشون به خاطر قدرت اینها و قوت اینها به اینها بود، اون دلها گسسته میشه و میلشون و ارتباطشون و امکان هدایتشون بیشتر میشه. به سنت ها چقدر زیباست اینجوری، چقدر عالیست. اگر نگاه توحیدی باشه اون وقت ناامیدی نمیاره. وقتی که آقا میفرمایند دائما که ببینید آمریکا سالیانیست رو به ضعف داره میره، این همون لیقطع طرفا من الذین کفروس که داره هی اطرافش زده میشه، هی داره در حقیقت اون قدرت پوشالیش، پوشالی بودنش بیشتر آشکار میشه، احساس ضعف در درون خودشون هم بیشتر میشه. سنت الهی این است که تدریجا کفر رو از بین ببرد تا هدایت نسبت به بقیه صورت بگیرد. اساس برای این نیست که یک بار کفر از بین برود، مگر در جایی که کفر به مهوزت رسیده باشد، محض شده باشد، مثل جریان نوح سلام الله علیه، اونم با 900 خورده سال، 950 سال مقاومت و صبر مؤمنان، اونم نه ساده، بعد 950 سال صبر بود که اینها به مهوزت رسیدن که دیگه لا یلدو الا فاجرن کفارا. چون اینجوری شد، اونجا در حقیقت چی شد؟ همه اونها از بین رفتن. اما در اینجا سنت الهی به صورت کلی و کلان این است تا با بریدن و قطع کردن اطراف قدرت کفر در حقیقت چکار بکند؟ او رو به هدایت برساند، نه نابود بکند. ببینید این نگاه چقدر زیباست. او وقت به ما دستورالعمل میده که ما چه جوری برخورد بکنیم، چی کار بکنیم، روش ما چگونه باشد، امید و خوف و رجای ما چگونه باشد، ما چگونه تحلیل بکنیم. یعنی به ما هم قدرت چی میده؟ تحلیل میده که صحنه رو چگونه تحلیل بکنیم. همون جوری که ببینید مقام معظم رهبری تحلیل میکنه که ما رو به رشدیم و اونها رو به ضعفن. این تحلیل یعنی من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم محقق شده. چرا محقق شده؟ چون لیقطع طرفا من الذین کفروا محقق شده. این خیلی صحنه رو زیبا میکنه ها. همه اونا از همین سنخ هست که تو جریانات بله بله، یعنی این نگاه در حقیقت وقتی تو مؤمن شکل بگیرد، تو رفتار مؤمن، موضع‌گیری های مؤمن، برخورد های مؤمن، اون در حقیقت نگاه حاکمیتی، تمام اینها چی میشه؟ بر این اساس شکل میگیرد که اساس بر هدایت است، نه برخورد، نه حذف. اساس بر هدایت است، منتها در اینی که اساس بر هدایت است، عزیز حکیم در کار است، قدرت و اقتدار هم باید چی بشه؟ دیده بشه، اما به جاش، اما به مقدار لازم، نه این که فقط ضعف باشد، اقتدار باید آشکار بشود. نتیجه این است که لیقطع طرفا من الذین کفروا، ضعف اون طرف آشکار بشه، در مقابل ضعف طرف مقابل که آشکار می شود، قدرت طرف مقابل هم آشکار می شود. همون جوری که لیقطع طرفا من الذین کفروا، از این طرف هم چی هستش؟ خدای سبحان قوت مؤمنان رو آشکار کرد. پس دو طرف دارد، یک طرفش مربوط به کفار است، ضعف اونها روز به روز باید بیشتر آشکار بشه، یک طرفش مربوط به مؤمنان است، مؤمنان هم مرتبه به مرتبه به قدرت دست پیدا میکنن، اما این قدرت دست پیدا کردن رو از خدا میبینن، این از این طرف. از اون طرف هم دشمن هم مییابد با توجه به این تقابلی که شکل گرفت، محاسباتی که اونها داشتن و همش هم محاسبات بر اساس یک نظام عاقلانه و عقلایی بود که بود، چطور به شکست انجامید. خود اون هم میفهمد که پشت پرده نظام ایمان یه دست غیبی در کار است که مکرر این اذعان رو کردن جای مختلف، که ما پولهای کلان، خرجهای کلان، نقش ریزی ها، طراحی های کلان رو میکنیم، اما یه دفعه با یه کلام، با یه گفتگو، با یه صحبت چی میشه؟ همه اینا نقش بر آب میشه. میفهمن که این کلام از یک عمقی نشأت گرفته، از یک عقبه الهی نشأت گرفته، که اون عقبه الهی و من نصر الا من عند الله، این و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم برای مؤمنان به گونه آشکار میشود و برای کفار هم به گونه آشکار میشود. پس اگر این و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم آشکار شد، کفار هم زیر پاشون متزلزل میشه و شاید ته دلشون کم کم اونهایشون که قدری از انصاف تو وجودشون باشه میل پیدا میکنن. ببینید این سرعت جذب رو زیاد میکند. حالا ممکنه این 950 سال در حاکمیت نوح طول بکشه، ممکن است در حقیقت چی باشه؟ درصد دیگری و سالهای دیگری رو لازم داشته باشد. او وقت انسان اینجا تسلیم میشه، شاکی نمیشه که پس ما این همه شهید دادیم، ما این همه در حقیقت زحمت کشیدیم، پس کو نتیجه؟ داره نتیجه رو میبیند که لیقطع طرفن، چون ما گاهی نتیجه رو فقط اون غلبه ظاهری میبینیم. میگه غلبه ظاهری این ملاک فقط نیست، غلبه ظاهری در ضمن هدایتگری ملاک است. غلبه ظاهری در ضمن هدایتگری با ضعف ایجاد کردن در دشمن و قطع اطراف او به تدریج این هدایتگری صورت میگیرد. او وقت چقدر این قوت تو دلها ایجاد میکند، چقدر امید ایجاد میکند، چقدر انسان خدا رو میبیند که وقتی ریزش دشمنان رو یا ریزش منافقان رو یا ریزش مخالفان رو، حالا اینا مراتب داره دیگه، هر کدوم از این ریزش ها که محقق می شود نشون دهنده جذب ماست، نشون دهنده برخورد صحیح ماست که ما اینها رو از هم لذا امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ با خوارج ابتدا 12,000 نفر بودن، لشکر امیرالمومنین علیه السلام غالب بود بر اونها اگر همون وقت هم جنگ شروع میکرد و هر 12,000 نفر همشون قابل در حقیقت کشته شدن بودن، اما امیرالمومنین علیه السلام کش داد، گفتگوها، صحبتها، تا 8,000 نفر اینا جدا شدن، 4,000 نفرشون باقی موندن، اون 4,000 نفر رو در حقیقت کشتن الا 9 نفر از اینها مثلا زنده مونده، که این برخورد یه برخورد چی بود؟ یه برخورد جذب. لذا تو جریان جنگ صفین هم همین جوری بود، تو جنگ جمل هم همین جوری بود، یعنی دائما امیرالمومنین علیه السلام به دنبال این بود که عده جدا بشن و این ضربه بر همه وارد نشود. حتی بعد کشته شدن تو جنگ جمل، امیرالمومنین راه میرفت بین کشته های جملیون، گریه میکرد که با دست خودم رو قطع کردن. ببینید اینا چه نگاهیه، این نگاه از اون سبقت رحمت بر غضبه. لذا قدرت داشت حاکمیت اسلامی، جمهوری اسلامی با منافقین و بدخد مخالفین و معترضین بتونه برخورد کامل، اما قصدش این نبود، چون معترض گاهی رو غفلت بوده، رو جهل بوده، روی فشار بوده، میخواد اینا رو جدا بکنه. جدا هم شدن، یعنی اونها هی جدا شدن جدا شدن تا یه عده معاند موندن که اون معاند دیگه باید برخورد قهرامیز باید باش بشه دیگه. این قدرت نگاه عزیز حکیم است، این مظهره و من نس الا من عند الله العزیز الحکیم است. کسی که اینجوری تحمل میکنه، صبر میکنه با وجود اقتدار، یه موقع دوران ضعف است مجبوره که صبر بکنن، اما یه موقع دوران اقتدار است، صبر در اینجا خیلی سخته، اما این صبر یقین بدونید که نتایجش خیلی زیاده. این صبر مؤمنان رو میسازد با اینکه مقتدرند صبوری کنند. خدا رحمت کند امام رو. یه کسی نقل میکرد، میگفت وقتی که اون جریان به اصطلاح جریان خلق مسلمان ابتدای انقلاب که به اصطلاح توی پان ترکیسم ها یک حزبی رو جمهوری خلق مسلمان، حزب خلق مسلمان تشکیل دادن که به اصطلاح تو آذربایجان و طرفداران آقای شریعت مداری، بعد آمدن یه موقعی قم، آمدن قم رو یه قسمتی رو چکار کردن، اطراف منزل آقای شریعت مداری رو اشغال کردن، یعنی کوچه آقازاده و کوچه ارک رو، این قسمت جلو رو. بعد این بنده این شخص بر من گفت، من خودم اونجا بودم، اینو تقریبا میگفت امام بعد از مثلا شاید مثلا یه مدت مثلا یک دو روز که گذشته بود و اینها جولان میدادن، امام با یک ماشین پیکان یه راننده تو این کوچه که اینا با چوب وایساده بودن و میزدن که تو زن کس چقدر از افراد گرفتن زیر زمین خونه هاشاندلی اینقدر زده بودن، من دیدم کسی که کور شده بود اونجا اینقدر زده بودن انواع. بعد امام با یک پیکان، اگر اشتباه نکنم حالا پیکانم گفته بود، که آمد تو این کوچه ارک، از اونجا بیاد بره کوچه آقازاده، برن در خونه آقای شرمداری صحبت امام خود با یه نفر. بعد میگفت اینا با چوب میزدن روی کاپوت جلو و عقب ماشین امام، با چوب میزدن، امام هم تو ماشین با یک نفر نشسته بود، قبلش هم فرمان داده بود هیچ کسی حق نداره دخالت بکنه از مؤمنی، هیچ کسی. میگه ما از اون دور وایساده بودیم، اشک میریختیم، غالبم بودیم، اینا عده‌ای نبودن، اما امام فرمود که دخالت نکن، تا این که از بلنگو اعلام کردن که آقای شرمداری اجازه دادن ایشون بیاد، بذارید بیاد. یعنی توی جایی که اقتداره ولی برای این که هدایت محقق بشه صبوری، خیلی کار سختیه ها. امام رفته اونجا مذاکره کن تا مثلا حل و فصل کن، تا این مردم این وسطه رو قفلت و جهالت و عصبیت چی نشن؟ از بین نره، حذف نشن. این نگاه چقدر باید عظیم باشه، چقدر باید سبقت رحمت بر غضب باشه. و من نصر الا من عند الله عزیز الحکیم. این خیلی زیباست تو زندگی فردی ما، تا نگاه جمعی ما، تا نگاه حاکمیتی ما باید اینجور باشه. ببینید عرض میکنم، آیا توحیده؟ آیات همش سرشار از در حقیقت رحمت هست. آدم اگه اینا رو ببینه، او وقت اصلا فطرت آدم این پر میکشه برای اعتقاد به این آیات، به این نگاه. او وقت دنبالش میفرماید که لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین، که اینها رو در حقیقت اطرافشون رو بزنه تا اینهایی که با تکبر و غرور و آرزوی پیروزی قطعی برای خودشون که میدیدن که آمده بودن بدریونه که از به اصطلاح مکه آمده بودن، او یک بتهم، این کبت به معنای برگشتنی است، هرمان و ناامیدی است که از آرزو ایجاد میشه. یعنی در حقیقت اینها بعد از اینکه یک بتهم، اینها رو مرحوم علامه میفرماید که یک بتر رو به طبق معنایی که ایشون میکند این است که بله، برگشتن با قهر و خاری، برگشتن با قهر و خاری، که میفرماید که بله، والکبت هو الاخزا والاغازه، با غیظ و پست خار شدن برگشتن، که او یکبته هم فینقلبو خائبین. ینقلبو یعنی فیرجو، اینا برگشتن، اما برگشتنی که دیگه حالا دماغشون به خاک مالیده شده بود، از اون تکبر فرو افتادن، امکان برگشت رو براشون فراهم کرد. 70 نفر از اینا کشته شدن از سران اینها، 70 نفرشون اسیر شدن، اما بقیهشون چی شدن؟ اجازه برگشت خدا بهشون داد تا اینها دوباره چی بشن؟ قابل جذب باشن. این بیانی که در اینجا آمده داره به ما الگو میده که چه کار بکنیم در رو فینقلبو خائبین. در اینی که اقتدار رو نشون داد، در این حال اقتدار رو نقطه زنی کرد، همه رو از بین نبرد. فقط ادابر القوم الذين ظلموا، نکرد همه رو بخواد بین ببره، بلکه لیقطع طرفا من الذين كفروا، شد تا امکان ایمان بعدی ها باقی باشد. به دنبال این میفرماید که او یک بتهم فینقلبوا خائبین، که خائب رو هم که معنا میکنن، خائب یعنی اون آرزوها پس از آرزومندی ناامید شدن. یه موقع آدم ناامید میشه، اما یه موقع از ناامید شدن پس از آرزوست، این سخت‌تره. یعنی آدم امید به یه چیزی داشت، بعد چی میشه؟ از اون امیدش ناامید میشه دیگه. اینجا سخت‌تر از اونجا است که آدم حرکت میکرد تا بلکه برسه، اما یه جا یقین داشت میرسه، یقین داشت پیروز میشه، بعد این امید با این امید و یقین آمده، یک دفعه میبینه با یه شکست. این شکست خیلی برای اینها چی هستش؟ شکست برای اینها شکستنه، شکست برای اینها شکسته شدن رو به دنبال داره. لذا تعبیرات قرآن خیلی زیبا به کار رفته که اینها اینجوری آمده. چقدر معنا تو هر کدام از اینا خابیده. فینقلبوا خائبین، در حالی برگشتن که تمام امیدهاشون ناامید شده بود و اون چیزهایی رو که دل بسته بودن همه رو از دست داده بودن و برگشتن. بعد دنبالش میفرماید که لیس لک من الامر شیئون. خب این یه بحث جدیدی، خیلی هم توحیدیه. دوباره این اگر شروع بکنیم دیگه باید دوباره اوج بگیریم، از این بالاتر بریم پرامون خلاصه نمیکشه، برای این که دیگه الان بالاتر از این بریم نمیکشه، همینم هم نمیکشه، اما داریم بالاخره تو این جولان میدیم. خیلی بحث زیباییست، انشالله جلسه آینده. اگر دوستان سوالی دارن در خدمتشون هستیم. بله، اصلا غیر از اون یکی از سردارا که مصاحبه کرد خیلی زیبا گفته بود که آقا تو هر جلسه که ما مرتب خدمت آقا میرسیم به شدت تاکید داشتن اسلحه همراه به اصطلاح چیزا نباشه، افرادی که میخوان در حقیقت دخالت کنن تو مسئله اسلحه همراه نباشه. اسلحه نبودن یعنی چی؟ یعنی از یک طرف این مسئله رو دنبال چی بودن؟ حل و جذب اینا بودن، از طرف دیگری نقشه دشمن رو خونده بودن که دشمن به دنبال کشته سازی بود، که حتی اگر غلبه میکردیم ما با کشته سازی این به اصطلاح دشمنی و کینه باقی میموند. اونا خودشونو آماده کرده بودن که ما رو توی عمل انجام شده که با قهر و غضب با ما برخورد کنن، تا ما مجبور بشیم وقتی که قهر و غضب اونا رو میبینیم ما هم قهر و غضب کنیم. اما آقا نقشه رو خوب خوندن، این نگاه الهی وقتی که باشه لیقطع طرفن، در اینی که دستگیر میکردن اینها رو و این دستگیری ها قدرت اونها رو کاهش میداد، تو بین اینها هم وقتی که آزاد کردن اون کسانی که معاند بودن رو نگه داشتن، تا حتی گفتن اون کسانی که غیر معاند بودن رو پروندهشون رو اگر 2 سال به جرمی مرتکب نشن پاک میکنن که هیچ سوء سابقه هم براشون باقی نماند. اینا خیلی زیباست، کدام کشور این کارو میکنه؟ ای غیر از این که فقط اون غلبه رحمت توی جاست و نگاه جذب و هدایت است، نه قدرت، هدایت است، نه اقتدار، فقط اقتدار با هدایت است. دنبال این نگاه در حقیقت از یک رجل الهی فقط برمیاد. ماها باشیم به نگاه خودمون این نگاه رو نداریم، این از یک نگاه رجل الهی فقط برمیاد که با چشم خدا وقتی به عالم نگاه میکند اون تصمیم رو از چشم خدا میگیره که خدا چگونه نظر دارد، خدا چی میخواد تو این صحنه، او رو در حقیقت ملاک قرار میده، نه اینکه من چی میتونم بکنم، من چه قدرتی دارم. دقت میکنید؟ غیر از یه جای الهی و یه حاکمیت الهی این کارا، یعنی اگر این کارا رو ما میتونستیم درست تحلیل بکنیم، همین درگیری ها تحلیل درستی میتونستیم ارائه بدیم، جهاد تبیین تو اینجا، اینها هدایتگریش گاهی از سخنرانی ها و از نمیدونم گفتن از رحمت های عادی، اینها تو اوج جهاد هدایتگری در اوج است که کنترل قوه غضبیه ای که به جوش آمده اونجا کنترل بشه خیلی سخته. وقتی که غضب ها به جوش آمده بتونه یه دینی اینها رو مهار بزنه و کنترل بکنه، این نیرو ساخته شده است، این دیگه تو خشم‌های عادی قدرت غلبه بر خشمش رو پیدا می‌کند. یعنی خدای سبحان کلی مسائل اخلاقی رو برای ما تو این مسائل حل می‌کنه، کلی ما رو جلو می‌بره، اجتماع رو جلو می‌بره، منتها بلد نیستیم از این بهره برداری صحیح بکنیم. و الا تو اوج این مسائل که مؤمنان صبوری کردن به امر رهبرشون و واقعا محافظت کردن بر جنبه رحمت، اینا خیلی صفات رذیله رو تو وجود مؤمنان از بین میبره و قدرت تجلی صفات به اصطلاح کریمه رو آشکارتر میکنه. انشالله خدای سبحان هممون رو تابع خودش قرار بده، حکم خدا رو خوب بفهمیم، باور کنیم و مطیع حکم خدا باشیم. انشالله خدای سبحان پرچم توحید رو در تمام عالم با ظهور حضرت ولیعصر انشالله برافراشته بفرماید. انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.